445 هجری قمری و 12 نوامبر 2023 روز 23 میلادی سعی میکنیم اخبار مهمی رو به اطلاع شما برسونیم. به روزنه امروز خوش آمدید. برنامه مجله علمی روزنه سعی داره به جدیدترین اخبار و موضوعات علمی روز و میزان توسعه این علوم در ایران و آخرین دستاوردهایی که در پرتو این علوم اتفاق افتاده چه در ایران و چه در سطح جهان بپردازه. پس ما رو همراهی کنید با 301035 شماره پیامک ما و تلفن گویای 24 ساعته ما 2786-1035. روزانه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا حدود ساعت 10 صبح زنده و مستقیم از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو به شما تقدیم میشه. و حالا بریم با هم دریچه بکشاییم به کاربردی ترین اطلاعات علم و فناوری در ایران و جهان. به مناسبت هفته ملی دیابت امروز با شما درباره شعار دیابت و نقش رسانه‌ها صحبت می‌کنیم با آقای دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی، فوق تخصص قدرت و متابولیسم. و البته شما در بخش پرسش و پاسخ هم میتونید متناسب با هفته ملی دیابت سوالات خودتون رو در ارتباط با این موضوع مطرح کنید. و در ادامه هم یک اتفاق مهم رو براتون خواهیم گفت از زبان یکی از پزشکان، کیت تشخیص سرطان روده توسط فناوران کشور. صلح جهانی در گروه صلح درونی است. در این زمینه با خانم دکتر اکرم قدیمی، رئیس انجمن ترویج علم ایران صحبت خواهیم کرد. همچنین درباره تدابیر طب ایرانی برای مقابله با عوارض آلودگی هوا صحبت خواهیم کرد که واقعا این روزها آلودگی هوا یکی از مهمترین معضلاتی هستش که باهاشون درگیریم. و در نهایت هم بررسی می‌کنیم تدوین سند پیشنویس موافقتنامه همکاری تحقیقات علمی در دریای خزر و توسط آقای دکتر مرتضی توکلی. در اولین ارتباط گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی، فوق تخصص قدرت و متابولیسم. در هفته ملی دیابت هستیم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم. آقای
و همه شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر.
درود بر شما. خب امروز با شعار دیابت و نقش رسانه‌ها خودش رو بیشتر از پیش نشون میده و ما باید در این زمینه هم در رسانه و هم توسط آگاهی رسانی به مردم کوشا باشیم. در هفته ملی دیابت هستیم. یک بار دیگه این هفته رو گرامی میداریم و البته از دوستانمون میخوایم که توجه ویژه‌تری نسبت به این امر مهم داشته باشن. پیامک‌های زیادی هم به دست ما رسیده که اگر اجازه بدید اولین پیامک رو بخونم. پیامکی از دوستمون آقای محمدی که گفتن که من خیلی متشکرم از رسانه‌ها که در این زمینه رویدادهای مختلف رو بررسی میکنن و به نظرم این رویداد مهم فقط نباید مربوط به یک هفته باشه، بلکه باید خطرات جدی این بیماری خاموش مرتب در رسانه ها گفته بشه و البته تلنگرهای تکان دهنده ای هم به ما داده بشه که حواسمون جمع باشه. شما بفرمایید که چقدر رسانه ها در اشاعه این فرهنگ که از سلامتمون نگهداری کنیم به خصوص در مورد بیماری خاموش دیابت میتونن موثر باشن؟
بله، همونطور که شما اشاره کردین، بالاخره بیماری دیابت در دنیا و در ایران شیوع بسیار بالایی پیدا کرده و سالانه به این شیوع افزایش پیدا میکنه و اضافه میشه تعداد بیمار دیابتی. ما الان حدود 7.5 میلیون بیمار دیابتی در کشور داریم و نکته مهم این هستش که نیمی از این تعداد اطلاع ندارن که بیماری دیابت دارن.
بله.
و از طرف دیگه پردیابت یا پیش دیابت هم درگیر هستن باهاشون که نمیدونن که دارن میرن به سمت دیابت، یعنی کسانی هستن که قندشون اثرات نرمال بالاتر هست و هنوز دیابتی نشدن و خب اینها هم در یکی دو سال آینده دیابتی خواهند شد.
بله.
خب نکته مهم این هستش که نقش رسانه ها میتونه در آگاهی رساندن به مردم بسیار کمک کننده باشه. علارغم همه برنامه‌هایی که وجود داره ولی هنوز بیماران اطلاع ندارن و با آرزه میان بستری میشن. کسانی که میان به علت سکته‌های قلبی در بیمارستان بستری میشن به علت دیابت ولی اطلاع ندارن، دچار زخم دیابتی میشن و خب خیلی از اوقات ممکنه که این زخم پا پیشرفت بکنه منجر به قطع پا بشه، ولی اولین بار که بستری میشن متوجه میشن که بیماری دیابت دارن.
بله.
دیابت عامل مهمترین علت و شایع‌ترین علت نابینایی در دنیا و در ایرانه.
بله.
و همینطور مشکلات دیگه از نظر کلیوی میتونه ایجاد بکنه که کار بیمار به دیالیز برسه.
درسته.
جا نقش رسانه بسیار کمک کننده میتونه باشه که بیماری دیابت رو به مردم بشناسونه و آگاهی بده به مردم عوارض بیماری دیابت، چون بیماری دیابت قابل کنترل شدن هست، قابل درمان شدن هست به معنی کنترل شدن، نه اینکه کلاً از بین بره. و با آموزش هایی که شما میتوانید در رسانه به بیماران بدین خیلی خیلی کمک کننده است در پیشگیری از دیابت اولا و ثانیا در جلوگیری از عوارض بیماری دیابت برای عزیزانی که مبتلا به بیماری دیابت هستن.
بله، کاملا درسته. آقای دکتر، گاهی اوقات دوستان ما آزمایش هایی رو انجام میدن یا آزمایش های دوره ای در مورد خودشون و بعد از روی اون اعداد و ارقامی که آزمایشگاه نوشته خودشون تشخیص میدن که خب مثلا باید 110 باشه قند ما، الان مثلا قند ما 114ه، اشکالی نداره 4 تا شماره بالاست، در صورتی که این 4 تا شماره ممکنه که فقط به 4 عدد ختم نمیشه، عددی نیست. شما اینو توضیح میدین برای دوستان؟
اولا قند نرمال 110 نیست، زیر 100 هست.
نه، من مثال زدم، عرضم این بود.
بله، از این هستش که قند طبیعی زیر 100 هست، قند ناشتا 100 تا 126 اگر باشه فرد مبتلا به پیش دیابته و اگر بالای 126 باشه و در یه روز دیگر هم تکرار بشه این فرد مبتلا به بیماری دیابته. اگر همینطوری شما قند خون رو چک کنید بدون در نظر گرفتن زمان مصرف غذا یک نمونه قند بالای 200 هم داشته باشین مبتلا به بیماری دیابت هستید. البته تعاریف دیگری هم هست که حالا به عنوان مثال به عنوان شاخص معدل قند خون یا هموگلوبین ایوانسی اگر بالا باشه ما تشخیص بیماری دیابت میدیم، ولی چیزی نیست که خود فرد خود بیمار بخواد تشخیص بده و تنظیم بکنه، حتما باید که تحت نظر
بله.
پزشک متخصص این کار باشه.
درسته. آقای دکتر، پزشکان این حوزه در حال حاضر افزایش پدیده دیابت در جهان رو به ویژه در آسیا و خاورمیانه به حدی میدونن که به یک پدیده خطرناک این مسئله رو تعبیر کردن. شما هم موافق هستید با این مسئله؟
دقیقاً. بالاترین بروز و شیوع بیماری دیابت متاسفانه در 20 سال آینده مربوط به کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه مدیترانه هست. یعنی کشورهای غربی تا حدودی کنترل کردن بیماری دیابت رو، ولی در کشورهای مثل ما این شیوع در حال افزایشه. تازه کسانی هم که میدونن دیابت دارن قندشون در بسیاری از موارد کنترل نیست، علاوه بر اون فشار خونشون هم بالا.
فشار خون هم آقای دکتر خیلی میتونه تاثیر منفی داشته باشه، درسته؟
مهمتر از قند فشار خون باطل خاموش هست، بی سر و صدا فرد رو از بین میبره. بنابراین توصیه میکنیم عزیزان فشارشون رو چک بکنن در فواصل مختلف حتی اگر هیچ علامتی ندارن.
بله.
افرادی که افراد معمولی، کسی که سابقه دیابت نداره از 30 سال به بالا توصیه شده که یک بار قند خونش در آزمایشگاه چک بشه و در کسانی که در بستگانشون بیماری دیابت وجود داره در بستگان درجه اول،
بله،
در سنین پایین‌تر این کار رو انجام بدن. کسانی که چاق هستن، اضافه وزن دارن، کم تحرکی دارن، سابقه چربی خون بالا دارن، سابقه فشار خون بالا دارن، در سنین پایین‌تر از 30 سال،
بله،
باید از نظر بیماری دیابت مورد ارزیابی قرار بگیرن.
بسیار عالی. آقای دکتر سیما از هشتگرد، دوست دیگرمون از استان البرز، نوشته که از خطر وراثتی بودن این بیماری هم برامون میگید. من خیلی استرس دارم چون مادرم مشکل دیابت داشتن و من هم نگرانم که نکنه من این مشکل رو داشته باشم. آزمایش هم دادم، چیز خاصی توی آزمایش مشاهده نشده. حالا خودشون این آزمایش رو نگاه کردن یا به پزشک دادن اینو ننوشتن، ولی گفتن که از خوردن برنج و سیب زمینی مرتب خودداری میکنم، میترسم که نکنه قند خون بگیرم.
خب خیلی خوبه ایشون. آگاهیشون خیلی خوبه و اطلاع دارن. ایشون بعد به فواصل مختلف قندشون رو چک بکنن،
بله،
چون بستگانشون دیابت داشتن و اگر که قند بالا بره در مراحل اولیه قابل کنترل شدن هست و ما
میتونیم
از عوارض جلوگیری بکنیم.
حالا پس این کارشون درست هست که برنج و سیب زمینی اصلا نمیخورن؟
کم. ما ببینید، ما غذای ممنوعه در عزیزانی که حتی دیابت دارن هم نداریم.
چه خوب.
نمیگیم که اصلا این غذا نباید استفاده بشه. حتی میوه‌های شیرین هم اینها میتونن استفاده بکنن. غذاهایی که سر سفره همه میخورن میتونن، ولی به مقدار کم،
بله،
محدود. ولی خب به خاطر اینکه قند خون با قندهای ساده خیلی بالا میره، توصیه میکنیم از مصرف نوشابه و آب میوه پرهیز بکنن.
درسته.
ولی خود میوه رو میتونن استفاده بکنن.
درسته. خانم مهدیه گفتن من استرس بالا دارم. آیا استرس بالا میتونه برای من خطرناک باشه و باعث بالا رفتن قند خونم بشه؟
بله، استرس میتونه هورمون‌هایی رو در بدن ایجاد بکنه و آزاد بکنه که هم قند خون رو بالا میبره، هم فشار خون رو بالا میبره و حتی میتونه منجر به مشکلات قلبی و عروقی هم بشه.
درسته.
آرامش بسیار مهمه.
خب آقای دکتر، ما در رسانه ها که البته ما سال هاست در خدمت شما هستیم و من ارادت ویژه‌ای دارم، شما استاد اعظم این رشته هستی، چه نکاتی رو میتونیم یادآوری بکنیم؟ بعضی وقتا یادآوری نکات ما باعث برداشت غلط مخاطبانمون میشه. چگونه راهنمایی کنیم دوستانمون رو در این زمینه؟ ضمن اینکه با اون نظر اولی که پیامک خوندم از دوستمون، حالا فامیلشون یادم نیست که کی بود، یکی از دوستانمون که برام پیامک داده بودن که گفته بودن این مسئله نباید فقط منحصر به یک هفته باشه. چیکار کنیم؟
کاملا حرف کاملا درستیه و در فواصل مختلف سال لازمه که تذکر داده بشه.
بله.
ولی تذکرات جوری نباید باشه که مردم نگران بشن.
بله.
اطلاع داشته باشن، آگاهی داشته باشن، تغییر شیوه زندگی داشته باشن با فعالیت بدنی. مثلا روزانه نیم ساعت پیاده روی میتونه از دیابت پیشگیری بکنه. حتی برای کسایی که دیابت هم دارن، روزانه نیم ساعت پیاده روی اگه داشته باشن میتونه که کنترل قندشون کمک بکنه.
بله.
از اون ور غذاهایی که مثل غذاهای فست فود، غذاهایی که با چربی زیاد هست، غذای آماده میتونه باعث چاقی بشه و اضافه وزن میتونه ببره فرد رو به سمت بیماری دیابت. متاسفانه امروز ما در بچه‌هامون هم میبینیم که ریت چاقی بسیار بالا رفته در سنین مدرسه.
متاسفانه. بله.
و دیابت نوع دو که در سنین بالاتر از 30 سال دیده میشد،
بله،
الان سنش پایین‌تر اومده به خاطر همین چاقی، کم تحرکی، بچه هم دازن جرای لپتاپ و تلویزیون و وسایل مشابه هستن به جای اینکه در حیات بازی بکنن و همین باعث میشه که ریسک دیابت و افزایش وزن و چاقی بالا بره.
بالا بره. خب آقای دکتر، نکته دیگه باقی مونده شما بفرمایید. البته نکات در مورد دیابت که زیاد هست، اما یه جمله طلایی از شما بشنویم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که بهتره که ما دیابت رو بشناسیم و عزیزانی که دیابت دارن با دیابت زندگی بکنن. یعنی اینها می توانند در تمام فعالیت‌های اجتماعی که بقیه مردم هستند حضور داشته باشند، به شرطی که اون اصول اولیه رو بلد باشن و خودشونو کنترل بکنن.
بله.
و هیچ محدودیتی برای هیچ کس بیماری دیابت ایجاد نخواهد کرد.
نخواهد کرد. متشکرم آقای دکتر مهاجری تهرانی. از دوستانمون هم خواهش میکنم که با توجه به اینکه این هفته هفته ملی دیابت هست، همچنان سوالات خودشون رو ارسال کنن. ما این سوالات رو میبینیم، در برنامه‌های بعدی حتما با پزشکان مطرح خواهیم کرد. آقای دکتر از شما هم خیلی متشکرم. علی‌رغم همه گرفتاری‌هایی که داشتیم با ما صحبت کردین. ممنونم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. در هفته ملی دیابت هستیم. امروز شعار هفته ملی دیابت، دیابت و نقش رسانه ها بود، با آقای دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص قدرت و متابولیسم صحبت کردیم.
شبکه رادیویی گفتگو، تجربه جهانی.
قابل توجه اونهایی که دلشون میخواد جوان بمونن. البته همینجا میگیم که جوان بودن به سن نیست، به دله. اما دانشمندان چینی مدعی کشف راز جوانی شدن. توی تجربه جهانی میخوایم از این موضوع باهاتون صحبت بکنیم. دانشمندان چینی ادعا میکنن که به موفقیت کلیدی در حوزه مطالعات ضد پیری دست پیدا کردن و در تحقیقات خودشون به این مسئله رسیدن که مصرف روزانه مکمل ویتامین C برای افراد مسن میتونه بسیار مفید باشه. تا حالا همه چیز از معجون‌های جوانی گرفته تا تزریق خون جوان برای معکوس کردن روند پیری آزمایش شده، اما این کشف دانشمندان چینی یک بارقه امیدی رو در دل افرادی که دلشون میخواد تا همیشه جوان بمونند روشن کرده. گروهی از دانشمندان چینی از سلول‌های به نام CHIT1 در نخاع نام بردن که میتونه با روند پیری مرتبط باشه. دانشمندان البته هنوز در مراحل اولیه درک کاربردهای علمی این کشف هستن، اما معتقدن که مصرف دوز روزانه ویتامین C میتونه به کند کردن روند پیری کمک بکنه. حالا اگه بخوام یه توضیح بیشتری بدم در این زمینه، باید بگم که مطالعات اونها میگه که اسید آسکوربیک یا همون ویتامین C به کاهش سرعت پیری کمک میکنه و میتونه با اثر روی اون سلول‌های CHIT1 به حفظ سلامت نورون‌های حرکتی کمک بکنه و فرد رو جوان‌تر نگه داره. اینم یک راز برای اونهایی که دلشون میخواد جوان بمونن. اما یادتون باشه که مصرف سرخود مکمل‌ها ممنوعه. حتما برای مصرف مکمل‌ها با پزشکتون مشورت کنید. گفتگو. بریم سراغ بومیسازی کیت تشخیص سرطان روده توسط فناوران در کشور و مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان آقای دکتر هادی باقری. آقای دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما. خواهش می‌کنم، بهتون تبریک می‌گیم به عنوان یک مدیر شرکت دانش‌بنیان که تونستید کیت تشخیص سرطان روده رو بومی‌سازی کنید. من قبل از اینکه توضیحات شما رو بشنوم، می‌خوام خدمت دوستان بگم که ایران بعد از آلمان دومین کشور سازنده این کیت هست. درست گفتم آقای دکتر؟
بله. بفرمایید. سرطان روده سومین سرطان شایع و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در جهان هستش. خب یکی از اصلی‌ترین علت مرگ و میر بالای این سرطان عدم تشخیص اون تو مرحله اولی است. روش اصلی در واقع تشخیص هم خب یک روش کولونوسکوپیه که تهاجمیه، گران قیمته و اغلب افراد راغب نیستن برای غربالگری اولیه اون رو انجام بده. تستی که الان داره تو دنیا روتین انجام میشه برای غربالگری سرطان روده، کیت های خون مخفی در مدفوع هستش که خب ما اون محصول رو هم تولید کردیم. کیت جدیدی که خب آلمانیا موفق شده اون رو تولید بکنن و تا سال 98 هم وارد کشور میشد، بر پایه مارکر در واقع پیروات کیناز M2 بودش که یک مارکر تخصصی سرطان هستش که ما پس از اینکه خب واردات ها محدود بود و قیمت اون خیلی زیاد بود به فکر تخصیص توسعه اون رسیدیم و تخصیص توسعه اون رو آغاز کردیم و موفق شدیم نمونه اولی اون رو بومی سازی بکنیم و تونستیم برایش ثبت پتنت امریکا دریافت کنیم.
بله، در حقیقت آقای دکتر باقری این کیت جایگزین روش‌های تهاجمی تشخیص سرطان روده هم هست دیگه، درسته؟
بله، در واقع افراد قبل از اینکه در حال حاضر قبل از اینکه کولونوسکوپی بشن، بله، در خانه‌های بهداشت داره الان کیت خون مخفی در مدفوع برای غربالگری افراد بالای 50 سال استفاده میشه. یه کیتی هستش که حساسیتش خب یکم پایین هستش، یعنی از هولوش 40%، یعنی از هر 100 نفر 40 رو درست تشخیص میده و بعد از اون اونه که مثبت بودن رو ارجاع میدن به کولونوسکوپی.
بله.
کیت پیروات کیناز M2 حساسیتش برای تشخیص سرطان روده بالای 90%، یعنی از هر 100 نفر 90% رو درست تشخیص میده.
چقدر چیزش هم بالا، درصد بالایی داره.
بله. از طرفی خب این کیت ها در واقع ماده اولیه دارن تحت عنوان آنتیبادی های مونوکلونال.
بله.
در واقع اصلی ترین ماده و گرون ترین ماده ساخت این کیت ها هستش که اون اومده بومی سازی شده. نانو ذرات طلا که به عنوان نشانگر هست داخل کشور بومی سازی شده و مزیت رقابتی که نسبت به نمونه آلمانی داره، علاوه بر اینکه حالا کمی حساسیتش نسبت به نمونه آلمانی بالاتره، قیمت تمام شده خیلی پایین تره.
بله.
و الان قیمت جهانی اون کیت چیزی حدود 15 دلار نمونه آلمانی که ما فکر کنم کمتر از 2 دلار بتونیم اون رو عرضه بکنیم.
خیلی عالیه. ما ظرفیت صادرات این محصول رو هم آقای دکتر باقری داریم؟ روی این مسئله هدف گذاری شده؟
بله، در واقع اصلی ترین مارکتش که در واقع مارکت جهانی این محصول هستش چیزی حدود در واقع 2 میلیون دلار در سال میتونه روی بحث صادرات این محصول به کشورهای منطقه و حالا آسیا حساب باز کرده. انشاءالله بعد از اینکه بتونیم سی ای و سرتیفیکیت اروپا رو دریافت بکنیم به اروپا و حالا کشورهای در واقع امریکا هم قابلیت صادرات داره. اما کیت الان توضیح بدم که تو چه مرحله ای هست.
بله حتما.
چون این آنتیبادی مونوکلونالش داخل ایران تولید شده، باید الزامات در واقع وزارت بهداشت رو پاس میکنیم و در حال حاضر مرحله کلینیکال ترایال یا مطالعات بالینی
بله
توی در واقع مراکز درمانی داخل کشور هست که مقایسه بکنن این روش رو با کولونوسکوپی که خب تو فاز اول نتایج خوبی داشته تو بیمارستانه.
بله.
در حال حاضر توی بیمارستان شریعتی با همکاری مرکز گوارش در واقع بیمارستان شریعتی در حال مطالعات بالینی هست. انشاءالله از سال آینده وارد بازار خواهد شد. جدا از اون من توصیه که به در واقع افراد بالای 50 سال دارم اینه که در حال حاضر وزارت بهداشت از طریق خانه های بهداشت اومده طرح قربالگری سرطان روده رو آغاز کرد به صورت رایگان هم هست. افراد بالای 50 سال، افرادی که دارای سابقه سرطان تو خانوادهشون هستن میتونن مراجعه بکنن به خانه های بهداشت، تشکیل پرونده بدن و برای قربالگری سرطان از طریق در واقع کیت های خون مخفی در مدفوع یک قربالگری و یک چکاپ اولی بر سرطان روده به صورت رایگان انجام بدن.
بله آقای دکتر، در حقیقت این کیت تشخیصی جایگزین کولونوسکوپی میشه، یعنی با یک نمونه گیری ساده از مدفوع میشه فهمید که فرد مبتلا به سرطان روده هست یا خیر. درسته؟
جایگزین که نخواهد شد، در واقع یک مرحله اولیه. در واقع به جای اینکه همه افراد بالای 50 سال برن کولونوسکوپی بشن، قبل از اینکه کولونوسکوپی بشن این تست رو، یک تست راحتی هم هست از طریق نمونه مدفوع هم قابل ارزیابیه، قبلش اون تست رو انجام میدن و ارجاع داده میشن برای تشخیص قطعی به کولونوسکوپی که ببینن تو چه مرحله ای هست، خدای نکرده اگه سرطان داشتن تو چه استیجی هست و درمان رو در واقع پیش بگیرن.
بله. خب آقای دکتر، پس فرمودید که ما ظرفیت صادرات هم داریم انشاءالله و با حمایت دولت هم در حقیقت میشه خط تولید رو افزایش داد و بومی سازی کرد، درسته؟
بله، ما در حال حاضر 35 نفر پرسنل داریم، از همین فارغ التحصیلان دانشگاه برتر داخل کشور هستن و تونستیم حالا روی سایر مسئول دانش بنیانمون تولید و فروش داشته باشیم. قطعا با حمایت های در واقع دولت در واقع سطح تولید و مقیاس تولید ما افزایش پیدا خواهد کرد
انشاءالله. و صحبت پایانی شما آقای دکتر باقری؟
عرضی که دارم خدمت حالا تمام جوانایی که مثل خود ما شروع کردن، الان یک تب ناامیدی تو کشور پیچیده و این خیلی ناراحت کننده است که تمام حالا جوانان به قصد مهاجرت دارن، یک ناامیدی بر اونها هستش که میتونه امیدوار باشن به رشد و در واقع بومی سازی محصولاتی که حالا یا ایده‌هایی که دارن. امیدوارم تک تک جوانای کشور بتونن موفق باشن و تماشا کنندگان و هموطنانمون سالم و سلامت باشن.
البته آقای دکتر، این کارهایی که توسط شما در شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر فناوران کشورمون انجام میشه، خودش امید آفرینی هست برای تلاش جوانانمون در ایران و موندن اونها در کشور عزیزمون، و انشالله بتونیم پله‌های ترقی رو مثل الان که تا الان ما طی کردیم بهتر و بیشتر طی کنیم و افق‌های پیش روی ما کاملا روشن هست. از شما خیلی متشکرم آقای دکتر باقری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان، و یک بار دیگه بهتون تبریک میگیم به خاطر بومی سازی کیت تشخیص سرطان روده، و باهاتون خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون. ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار گرفتید.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
قهرمان قصه های من تویی، پادشاه واژه های من تویی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی، معنی دنیا برای من توی. من خودم را با تو باور کردم، بیشه اندیشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای مه،
عزت ایران
به بلندای سفه.
شما شنونده برنامه روزانه هستید از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه. بریم سراغ یه خبر. ابداع کامپوزیت جدیدی که میتونه استخوان‌های شکسته رو ترمیم کنه. پزشکان هنگام درمان استخوان‌های به شدت شکسته میخوان بافت استخوانه جدید با بیشترین سرعت ممکن رشد بکنه و میخوان محل زخم رو از عفونی شدن حفظ کنن. دانشمندان اومدن یک ماده کامپوزیتی قابل کاشت رو ابداع کردن که حالا در موردش براتون توضیح میدم. ایده اینه که وقتی یک استخوان شکسته مشکل ساز میشه، کادر پزشکی کار خودشون رو با گرفتن سی تی اسکن از محل شکستگی شروع میکنن و بر اساس اون اسکن یک چارچوب سه‌بعدی از کامپوزیت جدید چاپ میکنن. اون چارچوب با جراحی روی محل شکستگی اعمال میشه، به طوری که ناحیه بافت استخوانی از بین رفته رو پر میکنه و در نهایت چارچوب با مغز استخوان برداشته شده، از لگن بیماری و استخوان بزرگ دیگری هم پر میشه. این کامپوزیت ترکیبی از شیشه زیست فعال و یک پلیمر زیست تخریب به نام پلی کاپرولاکتون که دومی استحکام ساختاری چارچوب رو افزایش میده و به گفته مؤسسه فناور شیشه زیست فعال پی اچ هم محل شکستگی رو تا سطح قلیایی بالا میبره، و البته این کار باعث میشه که از رشد باکتری ها جلوگیری بشه و اون محل زخم عفونی نشه. دانشمندان قبل از بررسی این فناوری در آزمایش های بالینی فرمول کامپوزیت رو تغییر میدن تا محتوای شیشه زیست فعال فعالیتش به حد اکثر برسه، و در این حال اون رو به قدر کافی قوی هم نگه میدارن تا بتونه استخوان‌های شکسته رو ترمیم کنه.
روزنه
خب بریم سراغ خبری دیگر با این عنوان که صلح جهانی در گروه صلح درونیه. علم نتونسته توسعه و صلح فراگیر رو به ارمغان بیاره. حالا شاید ما انسان‌ها نخواستیم مسئولیت خودمون رو بر عهده بگیریم. در این زمینه می‌خوایم با رئیس انجمن ترویج علم ایران خانم دکتر اکرم قدیمی صحبت کنیم، با این توضیح که روز جمعه روز توسعه، روز ترویج علم و توسعه و صلح بود، در خدمت توسعه و صلح بود. آقای خانم دکتر قدیمی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. روز جمعه روز جهانی علم برای صلح و توسعه بود و ما در واقع 12 همین سال هفته ترویج علم هم به این مناسبت همین روز جمعه آغاز